مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
یک لحظه بود و یک فریاد و بعد آغاز غربتی که هنوزم بعد از هزار سال پایان آن هنوز معمایی است. مادر از بامداد در شور و درد میپیچید، چشمان پرفروغش در انتظار کودک در راه. آن سو پدر آواز می دهد، پروردگار خالق دانا، یا رب این لحظه مبارک دور از تمام درد و خطرها باد. بیدار می شدم، از گوی آب بر صفحه زمین می ریزم در کوچه باغ شاپوری. تصویر می شود در چشم های مادر، زیباترین تصور دنیا. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 24 ژوئن، سوم تیر ماه، به شما سلام می‌کنم. زعفران نوام آمد و گفت بابا علی جون تولدت مبارک. گفتم این کلمه رو که یاد گرفتی چی شد؟ گفت دو روز بابام گفته باید اینو بگم. چقدر شیرین بود. حضورتون عرض بکنم که دو سه روز عجیب غریبی داشتیم. دو سه روزی که من فقط نگاه میکنم به این جماعت اهالی ولایت فقیه، وزیر خارجه داریم محمد جواد ظریف، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور خارجه دکتر علی اکبر ولایتی، این وسط یه آقا شمشم برای خرازی، برای اینکه فقط بهش یه مقامی داده باشن میشینه وزیر مشاور در امور خارجی انگلیس با اون ملاقات کنه در مورد خانم زاغری. در مورد انگلیس داره کم کم با امریکا یک سیاست میشه، همراه و همدل با امریکا داره میشه و اینو حالیشون نیست. خرازی مرد ملاقات و مصاحبه است. خرازی بهترین فرصت تاریخی برقراری ارتباط آمریکا رو در دل ملت ایران و در دل خاتمی خون کرد با اون جمله‌ای که در گوش خاتمی گفت. نوکر آغاست دیگه، به هر حال نوکر آغاست. و قیافش رو نگاه میکردم، نشسته بود با وزیر مشاور بریتانیا، یه شورای سیاست خارجی درست کردن، این آقا هم رئیسش بود. واقعا مملکت بدبختی داریم، شغلای علکی که درست کردن. یه زمانی آدم نگاه میکرد وزیر خارجه‌ای داشتیم، منوچهر زلی داشتیم، میر فندرسکی داشتیم در مقام معاونت، چه کسایی داشتیم و جاشون کیا اومد. تاج بخشی داشتیم، سفیر ایران در کویت تاج بخش بود، دکتر تاج بخش که استاد من بود تو دانشگاه. چه دردناک. یادم میاد تو این وزارت خارجه واقعا هر اداره‌ای که میرفتی چه انسان‌های برجسته نشسته بودن، چه آدم‌های نازنینی، متخصص درس خونده. 4 تا آدمم که الان پیداشن تو وزارت خارجه زیرابشون رو میزنن، به اونا مقام نمیدن. همین دوستان ما که جدا شدن اومدن الان من دارم میبینمشون، مقاله نویسای خوب هستن، تحلیلگرای خوب هستن، اما بلایی به سر اینا آوردن که وزارت خارجه رو ول کردن. اونجا باید اونایی باشن که یقه رو صفر بذارن، ریشم بدریخ ول کنن، اغلبشون هم خدا حفظشون کنه وسط کاسه سر رفته چه قیافه های با شکوهی پیدا کردن. بعدم باز اون حاج منوچ رو یادش میفته، اون از اینا بهتر بود. اون حاج منوچ هر چی بود، حالا وزیر احمدی نژاد بود، حداقل یه تفاوتای با اینا داشت. اما بنده آمدم اینجا در باب حجت الاسلام و المسلمین معاون نماینده مقام معظم رهبری در اینجا گفتم و آلودگی ها و غیره. حالا اتفاق خیلی وسیع تر شد. اول آقای شمالی رو به تهران احضار کردم. در مراسم تودیع همینجوری ازشون تعریف میکردم. آقا بحبسه آقای شمالی در سه تا زبون استاده. ایشون انقدر دانش داره، علوم امروزه، علوم قدیمه، علوم جدیده، رمل و استولاب، جفر، پزشکی، هواشناسی، زیج نشستن، مثل زیج اولوغبیک دوربینا رو میذاره ستاره کشف میکنه. این آدم خیلی خب، اگه خیلی خوبه چرا ردش کردی؟ چرا هاشم آقا داره میاد، این داره میره؟ دومی که خیلی نشسته بود به دلش صابون مالیده بود که جای این آقا میاد، جای جناب آقای حجت الاسلام دکتر شمالی. گفتن پرستو براش فرستادن. یکی دیگه گفت اینا کار شمالی بود، طوری ترتیبش رو داد که هیچ وقت دیگه خواب اینجا رو نبینه، چون از اون با سوادتر بود، زبون انگلیسیش پرفکت، اون کار را میکرد. برخواه گفت این معهد اسلامی اینا رو کاری کلنگ بزنم که دیگه این نتونه، بر فرقش کلنگ میزنم نتونه بلند شد. اما الان قصه وضع دیگری پیدا کرده. داستان پیدی فایل، کودک آزاری، تعرض به دختران جوان و خردسال و داستان درگیری با پلیس، بازداشت، توقیف. به هر حال من زیادتر از این راجع به موضوع حرف نمیزنم، در انتظار تحقیقات کامل که بدانم که قصه چیست. و بسیار متاسفم، بسیار متاسفم. خدمت آقای خامنه ای عرض میکنم، این افرادی که به عنوان نماینده شما دارید میفرستید، همین آقای بهمنی، بهمنپور، ایشون یه اخوی داره که این اصلا حوزه رو با جیم می نویسه، نه با هی، با دو چشم یا هی هوتی، نه، بلدش می نویسه، بر می داره با جیم می نویسه. اومد ایشون لندن، یه دو سالی بر دست اخوی پلکید و آبگوش خورد و قلیون چاخ کرد و اسباب معارفه بعضی ها رو با بعضی ها فراهم کرد. زبون باز خوبی بود. بعدم یک بنت سومال، دختر سومالیایی رو پیدا کرد، 40 سال از خودش کوچیکتر، از همسر فنلاندیش جدا شد و رفت با اون ازدواج کرد و یک عمامم گذاشت سرش، شد حجت الاسلام. خب وجود دو تن در یک جا دو درویش میتونه با هم، ولی دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. اینه که ایشون رفتن سلطنت فنلاند رو بکنن، رفتن اونجا با عروسشون تشو بردن اونجا. حالا صحبت از همسر سومالیایی شد، یک خانواده ایرانی با شرف هم بهتون نشون بده. پا میشن میرن افریقا، یه زن و شوهر جوان، احتمالاً به هر دلیلی صاحب فرزندی نمیشه، میرن یه کودک افریقایی بی سرپرست رو انتخاب میکنن که مادرش هم از عهده اداره او عاجز است. کودک کوچیکی رو میارن تو خونهشون، توی کانون گرم پر از عشق، و این کودک میاد فارسی یاد میگیره. اصلا من زیادی نگم، فقط نگاه کنید خودت.
Come. Are you kidding me? پسر آفریقاییه. جوزف مثلا.
من اسمم عارفه و 8 سالمه.
من از آفریقا میام.
من تعجب میکنم که این فارسی رو اندازه خودشون بلده. همجوری میگه صف کن بابا.
مجنون شدم از وزن خودم. ها من سنما
I was just asking myself, how did this happen?
پدر مادر دو نوع هست، یکی بیولوژیکال هست، یکی هست پدر مادر طبیعی هستن.
خواستیم یک کسی که هیچ کس اصلا نداره قبول کنیم. برای همین اسممون ما تقریبا 9 سال قبل از اینکه عارف رو بگیریم گذاشته بودیم.
In Setswana we say Buthu. Buthu, someone who is friendly, who doesn't care whether you are black or you are what.
و بعد از چند ماه دیگه عادی شده دیگه، حالا فکر این که چه کار خوبی کردیم یا فلان اینا نیست، فکر میکنیم بهترین کاری که میتونیم برای بچه خودمون بکنیم برای عارف هم انجام میدیم.
حتی اون چند ماه اول که مثلا با کالسکرش این مرمر میرفتیم و اینا، مردم نگاه میکردن به ما دوتا و به این بچه
شاخ دار بردن. They see them with the black kid. They just ask themselves, where did they take this black kid? Some they know, then they say, hey, but they are good people.
از ایران هم که طبق معمول آدم ها میترسن، میگن که کجا میری؟ اونجا جنگل و حیوان و میخورن شما رو اینا.
بوتسوانا که چیزی نداشت، ما هم چیزی نداشتیم. یکی از این فامیلامون از تهران، از شهر بهین پرنوری بلند شم توی مستقیم بیاد ما رو ببینه اینجا نشستیم، فکر میکنیم ما دیوونه هستیم.
ولی وقتی ما وارد شدیم همه چی برای ما خیلی بیشتر از اون که انتظار داشتیم بودش.
Don't care whether you are black or white. They have just to love one another.
بهترین مسیج شاید این باشه که خود از جلد خودت بیرون بیا، یه خورده به دور و بر خودت نگاه بکن. خیلی وابسته به اعتقاداتی که از پدر مادر یا قدیما به تو به اصطلاح تزریق شده زیاد چیز نکن.
One can learn from one another.
رنگای گل اگر همه مثل هم باشن خیلی خوشگل به نظر نمیاد، ولی اگر همشون فرق به هم داشته باشن خیلی قشنگ میشه.
چقدر زیبا بود. سالها پیش یه روز در یک تبلیغ تو تلویزیون میدیدم، گفت آقا اگه تو ماهی مثلا اینقدر بدی میتونی یه بچه رو سرپرستی کنی و این بچه توی آفریقا مدرسه بده و زندگی کنه. خب ما هم اون زمان قبول کردیم و این کار ادامه پیدا کرد. این بچه هر سال برای من نامه میداد که امسال رفتم کلاس پنجم، امسال کلاس ششم، این لباسا رو خریدم اینجا، و کریسمس هم که میشد چیز اضافه میدادیم برای لباس و از این حرف. چندی قبل برای من نوشته بود که وارد دانشگاه شده در اوگاندا. خیلی برام جالب بود. واقعا انسان ها میتونن با یه مختصر، شما فکر کنید مثلا با مای 10 پوند شما میتونید یه کودک رو هزینهش رو بدید تا بره دانشگاه. چقدر زیبا. این خانواده چه لذتی میبرن. درود میفرستن به آقا و خانومی که نمیشناسمشون ولی چقدر کارشون زیبا بود. در این یکی دو روزه حرفای مسئولان جمهوری اسلامی رو به دقت گوش میکردم، چون تقریبا هر روز 2-3 تا مصاحبه داشتم با تلویزیون‌های عربی و رادیو فرانسه و همین جاهای مختلف، مونت کارلو. و خیلی بر من جالب بود. ما واقعا احساس میکنیم یه عده‌ای آلیس این واندرلند، یعنی خود آقا آلیس شده در سرزمین عجایب، یه عده‌ام دور و برشن. اصلا این خیالشون نیست. آقا این حرفا چیه؟ آقا جنتی میگه آقا یه وعده غذا بخورین، ایران از همه جا بیشتر غذا میخوره. شما ممکنه بیشتر بخوری، ولی و بعد خیلی جالبه یا آقای پور از قدیم مثلا بر این باوره که مردم معتقدن شیعه ها قالطاق ترین آدم ها هستن. دو تا کلیپ دارم براتون جالب، یکی حرفای اینه و یکی حرفای یک بسیجی عاشق، بسیجی که یه وقت اسم خمینی رو میوردن عشق میریخ، یه وقت آقا میگفت منم و یک تن علیل زار زار گریه میکرد. اما حالا چی میگه؟ اول بریم آقای پور از قدی استاد و تئوریسین رو بریم حرفایشون که اغلبم چرندیه گوش بدیم.
بطری میگه شیعه، مردم شیعه جزء قالطاق ترین مردم های دنیا هم، این تعبیر آقای مطهریه. مردم ما میگه، مردم ما، مردم شیعه جزء قالطاق ترین آدم های که ما دیدیم تا به حال. یعنی دروغ میگن، ربا میخورن، گرون میفروشن، کلا همو برمیدارن، اهل نماز و روزه و خمس و زکات و اینا با مسمس و افسردگی و کسالت نفس و اینا، در این حال مدعی ترین مردم. حالا جمله غیر از متحرک کسی جرات نداره، من که واقعا هنوزم جرات نمیکنم. میگه این که یکی از قالطاق ترین مردم، مدعی ترین مردم هم که فکر میکنن اینا در کنار انبیا از همین الان تو بهشتن و هی بقیه رو میخوان چیز کنن، باید بقیه هی اظهار نظر میکنن. میگه این یکی از بیماری های مردم شیعه است و منشأش منبرهای ماست. ما یک دین و تشیع دیگری رو به مردم آموزش دادیم. اینا فکر کردن تشیع یک وسوسه، این عبارت میگه این یک وسوسه شیطانی است، ما اینها رو از خدا دور کردیم، از فرمان خدا بهشون یاد دادیم شما لازم نیست به اوامر الهی خیلی عمل کنی، اسمت که شیعه است کافی است. کاری کردیم، جوری دین رو معرفی کردیم که مردم به این دل خوش کردن که ناممون بین نام دوستان علی بن ابی طالب و اهل بیت است. بالاخره از رعایای ایشان هستیم. وصیت میکنیم از پولهایی که به ناحق به چنگ آوردیم، از پولهایی که در زندگی باید در راه خیر صرف میکردیم و نکردیم، یک مبلغی هم به متولیان حرم و مشاهد مشرفه و حرم امام رضا و اینا بدن. ما رو نزدیک قبر اولیا دفن کنن که این فرشتگان جرأت نکنن برای عذاب ما بیاین. بعد میگه که شما خودتون غافلید یا فکر میکنید خدا رو میتونید اقفال کنید؟ روزی
هم غافلید، هم مردم رو گول میزنید، هم خدا رو اقفال میکنید. سر تا سر رژیم جمهوری جهل و جور و فساد، فریبه، دروغه. از روز اول خمینی دروغ گفت، از نجف شروع کرد، پاریس ادامه داد، تهران، بعدم خیلی راحت دو سه ماه بعد زلزیلش کشت، اعدام کرد. سازمان‌های آزادی بخش بشه تابید، سفره حاتم طایی پهنه بیم بخوریم، بعدم خوردن. یکی از معاونان وزارت نفت که صحبتشو میکرد، یه دوست من که تو کار نفت بود و اینا، به من گفت آقا باورت نمیشه این آدم چنان از 200 میلیون دلار حرف میزنه انگار تو داری مثلا همینجوری از 20 تومن حرف میزنی. 200 میلیون دلار اومده تو ژنو شرکت باز کرده، داره کار تجارت میکنه با آذربایجان، با ترکمنستان، با این برابر، چون تو این مدت آشنا شده با مسئولانش، دلالی نفت میکنه، کارهای دیگه میکنه، یه مقام، یه قرارداد بسته با یکی از همین کشور، به همین راحتی معاون وزارت نفتم بود. کارد ریدر هم که اونجا گرفتن، خدایا ببینیم بسیجیه چی میگه. حرف بسیجیه رو گوش بدیم تا برسیم به احوالات امروز.
امروز کسی دغدغه مستضعفین رو ندارد که بماند، نمک به زخم مستضعفین میریزد. شما ببینید وزیر ما میاد میگه مردم ما نسبت به دنیا بیشتر میخورن.
بی حیا، مردم ما بیشتر میخورن یا بچه های تو؟
تو که بچه دخترت تو انگلستانه بیشتر میخوری یا این مردمی که بعضن دیگه فکر خرید بادمجان هم امروز نمیکنن؟ بچه تو که تو آلمان داره عیاشی میکنه بیشتر میخوره یا اون بیچاره‌ای که نمیتواند حداقل رو با حقوق 40 هزار تومانی در روز برای زن و بچه‌اش بیاره؟ حیا نمیکنی؟ امروز این مردم بیشتر میخورن یا بچه های آقای رئیس مجلس و آقای دکتر قلابی نوبخت تو کانادا و تو آمریکا؟ امروز شهردار سابق و منتخب شما آقای نجفی که 6 میلیارد تومان فقط برای زن دومش مهریه میکنه بیشتر میخوره یا این مردم ضعیفی که امروز دارن بار انقلاب رو میکشن؟ مردمی که دیگه خیلی هاشون دیگه فکر خریدن خونه از سرشون بیرون رفته اینا بیشتر میخورن یا رئیس جمهور مخوری که تو خونه 100 میلیارد تومانی بشینه؟ امروز اینا رو باید برای مردم تبیین کرد.
عزیزم دلت میسوزه، اما کدوم انقلاب؟ کدوم انقلاب؟ یه توطئه و فتنه‌ای بود، یه ملتی رو باش فریب دادن و بعد ملت‌هایی رو. انقلاب یعنی چی؟ اولا هیچ وقت انقلاب چیز خوبی نیست. یک انقلاب کبیر فرانسه بوده کنم خیلی کشتار داشته، اما مفاهیمی رو آورده که 100 سال بعد اساس و پایه دموکراسی رو در اروپا و در جهان گذاشته. انقلابی که خمینی و 4 تا آخوند اون دست بزنن تکلیفش معلومه چیه؟ چه چیزی این انقلاب برای ملت ایران داشته؟ با این آخوندها که حرف میزه آقا ما استقلال داریم، تصمیمونو خودمون میگیم. استقلال چی؟ یک کشور در محاصره نوکر روسیه، چه استقلالی؟ یک کشور در حصار، اقتصاد ورشکسته، رئیس جمهور ترسو و بزدلی که یک دونه از وعدهاشو عملی نکرده، نوکر آقای واعظی و نوبخته. آقای واعظی رو مقام معظم فرستادن اونجا، اصلا رفتاری که با جهانگیری کردن، جهانگیری قهر کرد از سر جلسه هیئت دولت رفت بیرون. روحانی بهش گفت شما اصلاح طلب میخواییم منو سرنگون کنید. جهانگیری گفت سرنگون تو کنیم که چیکار بکنیم؟ من جزء دولتم، نفر دوم دولتم، برای چی سرنگونت کنم؟ آقای روحانی حرف کاراتو نمی کنی، مشقتو نمی نویسی. من نوکرتر از روحانی تا الان ندیدم. بابا صد رحمت به احمدی نژاد، دوز بود، هر چی بود، ولی یه گاچی داشت، یه شهامتی داشت حداقل تو این جمع دزدا. روحانی نوکر صفت، دست آقا رو میبوسه، سر سفرهش میشینه، به مردم هم وعده این داده که مشکلاتشون رو حل کن. واقعا واقعا آقای سروش هم یه وقتی راجب آقای روحانی حرفایی زده بود، اینم گوش بدیم بعد نه بعد راجب روحانیت و انقلاب و که یه سرش هم با آقای روحانی میخوره، بعد نیست گوش بدیم.
ببینید این خیلی مهمه که ما بدونیم روحانیت ما چرا حکومت شاه رو قبول نداشتن. اینا قبول نداشتن برای اینکه میگفتن به ظواهر شرع عمل نمی کنه. اصلا مسئله استعمار و استثمار و این چیزا رو که روشنفکرهای چپ میگفتن، روشنفکرهای راست میگفتن، روابط بین المللی که شاه داشت یا اختلاف طبقاتی که اینا وجود نداره تو گفتارهای خمینی و هیچ یک از روحانیت قبل از انقلاب، این حرفا نبود. اینا دعواشون با شاه این بود که شما چرا به بهائی‌ها اجازه فعالیت دادید. خود آقای خمینی بلند شد رفت پیش شاه در زمانی که هنوز مرجع نشده بود، نامه هم به شاهنش گفت بابای تو با بهایی ها این چنین نکرد، تو چرا بهشون اجازه میدی؟ دوم این که سر رأی زنان، اگرتون باشه آقای خمینی اعلامیه داد و گفت رأی زنان و ورودشون در انتخابات خلاف اصول محکم اسلام است. درسته؟ در قصه تقسیم اراضی و وقتی که شاه میخواست اصلاحات ارضی بکنه، خب یک پروژه‌ای بود که آمریکایی‌ها پیش پای شاه گذاشت، فی نفسه هم حرکت نیکویی بود، حالا بد عمل شد یا بد نتیجه داد کاری ندارم. خمینی اختلافش چی بود و روحانیت دیگه؟ میگفتن که به احکام شرع عمل نمی‌کنه، بی‌حجابی رو در شرع آورد. حق رأی به زنان داده.
این آقای سروش وقتی حرف حسابی هم میزنه باید یه چیزی بگه. بله، هم چیزی که آمریکایی‌ها به شاه گفتن، خودش هم نمیتونست فکر کنه. خودش چقدر با دکتر امینی و با ارسنجانی و قبلش با دیگر دولت مردان صحبت کرده بود، حتی دکتر مصدق دنبال این کار بود، بعد زاهدی دنبال اصلاحات ارضی بود، اما حتما آمریکا باید بهش گفتش. ولی حداقل خوب اینو میگه که این آخوندا دنبال دموکراسی و استقلال و اینا نبودن، میخواستن بهایی‌ها رو بکشن، زنان رو تو چاقچور بکنن، حق انتخاب به زنان ندن، ضعیفه که حق این حرفا نداره، ضعیفه باید بره تو آشپزخونه غذا درست کنه، دمپختک و میزا قاسمی اگر شمالی باشه جنوبی باشه قلیه ماهی بده ما بخوریم، شبا هم بیاده دستی به سر گوشمون بکشه تا وقتی 40 سالش میشه، بعد دیگه به دردمون نمیخوره، بعد بریم سراغ جوانتر. این منطق آخونداست از زندگی، برداشت یک آخوند از زندگی اینه. برای همین گفتم یه بار اینا همسراشون نمیارن بیرون، چون برداشتشون از زندگی اینه. قوم و ظالمین به معنای واقعی اینا هستن، چون اولا واسطه شدن بین خدا و بندش. اگر قبول به خدا، خدا رو قبول داشته باشیم، حالا بعضی ها دارن بعضی ها ندارن، اگر قبول داشته باشیم، آیا خدا احتیاج به رابطی داره با بندش؟ یک گردن کلفتی مثل احمد خاتمی بیاد رابط بشه بین اونو بندش، یک آدم کشی مثل فلاحیان و ریشهی رابط بشه بین اونو بندش، یک جنایتکار خدا نشناسی مثل محسنی اژه‌ای رابط بشه بین او و بندش؟ این رابطه رو برای چی میخواییم ما؟ نمیخواییم. هر انسانی خدای خودشو داره، خدا هم یه شکل نیست. به طور قطع خدای عاشق من با خدای سید آقا فرق داره. خدای او جبار و قاسم و آدم کش و مکار خیر الماکرینه، خدای من ارحم الراحمین، خیلی فرق داره. بنابراین هر کدوم خدامون یه جوره و واسطم اصلا نمیخواد که یک آخوند دزد گردن کلفته مثل این آقای بهمنپور اینا بیان واسطه من و خدا بشن. به هیچ وجه ما احتیاج به همچی خدایانی نداریم. کسی که به من تلفن کرده بود راجع به این آقا میگفت یک آدم انگلیسی بود و بعد برای من میگفت ما واقعا تکون خوردیم، پیشمون باور نمی کردیم، ما کشیش فاسد داشتیم، پدرش هم در آوردیم، ولی ما فکر میکردیم دیگه بین شماها اونم آخوند و شیعه. گفتم به آخوند شیعه از همه دوستره، از همه هیستره، از همه بی‌ناموس‌تره. 4 تا آدم خوب اگه توشون پیدا بشن بیچاره انگشت نما میشن، کمان که عاقبت شریعت مداری رو دیدیم چه شد، عاقبت علامه رضا صدر رو دیدیم، عاقبت امام موسی رو دیدیم. قوم و ظالمین به معنای واقعی اینا هستن، واقعا قوم و ظالمین. خب برای اینکه این قسمت اولم تمومش بکنم، چون نیمه دوم تمام تحلیل روی مسائل روز میکنیم، نگاه کنیم که این آقای جلیلی، خب دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و نماینده مقام معظم رهبری، 4 سالم مذاکرات اتمی رو به عهده داشت. اونجا هم که نشسته بود دقیقه به دقیقه میمد اتاق بغلی، یه تلفن میزد به دفتر مبارک، از خلال حجازی ور میداشت تلفن رو میبرد پلوی آقا، آقا میفرمان این آقا میگن، این آقا هم میگفت نه خیر نه، بر میگن نوکر آقا بود. اظهاراتی اخیراً کرده راجع به برجام، اینم با هم گوش بدیم تا همه اینا رو ببینیم که منافقان چقدر زیادن. منافقان روز شنبه نگاهشون بکنیم،
هم جزء واقعیت هاست. خب اگر یک کسی میگوید، خب یعنی شما هر توافقی بکنید، هر گفتگویی بکنید و منجر بعد یک توافقی بشه، بعد به این توافق به اینجا برسه که بگه خیلی خوب اون توافق که شد، اگه اون طرف مقابل انجام نداد در این نداره، تو باید تعهدات انجام بدی، این دیگه توافق نمیشه، این گفتگو نمیشه، این میشه دیکته، این دعوت به دیکته. اینجاست که اون هست که مردم ما خب این رو نمیپذیرن که آیا مثلا مقاومت در برابر این چیست؟ در برابر چیست؟ در برابر گفتگوست؟ نه، در برابر دیکته است، در برابر تسلیمه. خب این رو چی میپذیره؟ من راز همین واقعا ما میگیم مباحث دینیه.
آقای جلیلی، در یه قرارداد دو طرف ملتزم به تعهداتی میشن. وقتی یه طرف حقوق بازه و اسمش جمهوری اسلامی، وقتی یه طرف میگه متعهد میشه، بعد میگه یواشکی موشک برده 2100 کیلومتر تولید میکنه، وقتی میره زیر دریایی مجت از کره میاره کپی میکنه درست میکنه، وقتی میاد و صیاد 3 و 4 درست میکنه، از اون توافق میاد بیرون. وقتی اعلام میکنه روی موشکش اسرائیل رو میخوام نابود کنم، از اون توافق میاد بیرون. وقتی متوجه میشن یواشکی داره آب سنگین ذخیره میکنه، پلوتونیوم داره ذخیره میکنه، یعنی از قرارداد اومدی بیرون، یعنی حقه بازه، یعنی کلک میزنه، یعنی قابل اعتماد نیست، بنابراین باید تو سرش زد. اینه دلیلش. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم. با ما باشیم. Thank you. با درود دوباره. علی آقای ما گاهی جالب انتخاب میکنه، گاهی اوقات کردن فوق العاده است. حضورتون عرض بکنم این دوستان 14 نفره ما که چقدر کار قشنگی کردن با این نامه‌ای که دادن به آقای خامنه‌ای و خواستار استعفا شدن، 190 نفر از فعالان و اصحاب رسانه و نویسندگان و غیره در خارج از کشورم اومدن اعلامیه امضا کردن و از اینها حمایت کرد که خیلی اسامی رو توش میشه دید، و از پیر دیر جواد خادم میشه توشون نگاه کرد تا جوانترهای فرشگرد و غیره. من اعتقادم بر اینه که این کاری که در ایران اتفاق افتاده کار اصیلی. اگرم بیایتون باشه، اما اولش من به این دوستان گفتم ایران فردا سخنگوی شماست، صدای شماست، و با نهایت لطف پذیرفتن و بنابراین شما بیشتر اینها رو در ایران فردا خواهید دید، برای که کارشون کار جدی و زیبایی است. گفت جامعه رو برتن کردم، اول قدم از عشق سر انداختن است. اومدیم تو راه، اومدیم و دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. حضورتون عرض کنم که هنوز برای بسیاری از شما این معما حل نشده که آقا این آقای دونالد ترامپ داستان هواپیمای بدون سرنشین رو تحمل کرد و بعدم دستور پرواز دادن B-52 و زدن 3-4 دارو داد تو آخرین 10 دقیقه لغوش کرد. چرا؟ آقای ترامپ اومد توجیه کرد، گفت ما پرسیم چقدر کشته میشن، گفتن 145 نفر. گفت نه نمیخواد، ما نمیخوایم مردم ایران کشته بشن، ضمن اینکه اینا یه هواپیمای بدون سرنشین رو زدن، بغلش هم یه هواپیما با سرنشین 130 40 تا داشته میرفته، میتونستن به اون حمله کنه، نکردن. خب به اعتقاد من ترامپ یه زرنگی خیلی گفت، اگر میخواستم بگم همشهری های پدری میگفتم زرنگی اصفهانی، چون اصفهانی ها خیلی باهوشن، گاهی اوقات واقعا من ظرافت کاراشون منو به شگفتی میاندازه، اونم شاید به خاطر ضربه هایی بوده که خوردن. همین آمدن محمود و اشرف افغان و اینا رو دست کم نگیرید، یا مغول ها حمله شون به اصفهان هولاکو بر چه کشیدن، در حال به خاطر همین سخت شدن مثل یزدی ها، اونم همینجور. آل احمد میگفت همیشه در این بودم که یزدی ها چرا دندون طلا دارن، اینو من تو روسیه فهمیدم، همه دندون طلا داشتن. پرسیدم که یگانه ثروتمونه، دائم هم سفری میبرم، ولی اگه ایجا مردیم پول کفن و دفنمون هست، و یزدی هم این کارو میکردن، معمار یزدی، کارگر ساختمونی غیره، دندون طلا برای هزینه کفن و دفنشون. از کجا رفتم به کجا؟ در هر حال آقای ترامپ به نظر من نشه حساب کرد، گفت خب من الان میرم 3 نقطه مهم رادار و پایگاه پرتاب موشک رو میزنم، که این 3 نقطه تا اونجا که من میدونم، یکیش که در بندر جاسک بود که تأسیسات بزرگیست، دومی در بالای بندر عباس بود باز تأسیسات بزرگی، و سومی در خرم آباد بود، یعنی تو پادگان امام علی و امام حسین، چون اینجا نزدیکترین نقطه به اسرائیل تلقی میشه. جمهوری اسلامی سپاه انبارهای مفصلی از موشک اونجا داره، انبارهای زیرزمینی، که آمریکایی هم نقشش رو داشتن، این بیچاره رو که گرفتن کشتن به جرم جاسوسی برای امریکا، افسر شاغل در سازمان هوافضایی سپاه، بیچاره زنش هم گرفتن، حالا زن رو 15 سال دادن، دو تا بچه ها صحبا و اون یکی پسرش، اینا الان بی سرپرست پدره رو اعدام کردن و حاجی رو اعدام کردن، خانم تاجیک همسرش رو هم لیلا تاجیک، اونم 15 سال زندان. خب اطلاعات آمریکایی‌ها به هر قیمت هست میگیرن و عواملی دارن و خیلی هم از این رژیم دلخورن، میگن بذار به امریکایی‌ها بدیم بیاد اینا رو بزنن، به عنوان خیانت بهش نگاه نمی‌کنن، به عنوان خیانت به کشور، چون رژیم و کشور نمیدونن، رژیم لیاقت این رو نداره که به عنوان نماینده کشور باشه. رژیم ضد ایرانه، رژیم ضد تاریخ و فرهنگ و گذشته ماست. بنابراین خب برای مردم هم خیلی بی تفاوت میشه. حداقل من سرهنگی رو میدونم که در عراق با امریکایی در ارتباط بود، بعد گرفتن کشتنش، خانوادهش رو اینا رو از خونه چیز انداختن بیرون، بعد چه مصائبی کشتن. ولی خوشبختانه امروز اون بانو دخترشون رو به دندان گرفت و در بهترین دانشگاه خارج داره درس میخونه و خودش هم، خود اون بانو نیز یه کار بسیار عالی داره و حالا دیگه جزئیاتی بیشتر رو نمیده. غرضم اینه که از اینا زیاد گرفتن. همین چند وقت قبل باز 5-6 تا از بچه‌های سپاه رو گرفتن به جرم جاسوسی برای امریکا. خب ترامپ میخواست بره اینجاها رو بزنه. واکنش اولیه جمهوری اسلامی رو بدن ارزیابی کردن. از طریق آدمایی که دارن سنداج کردن که در برابر یه ضربه اینطوری رژیم چی کار خواهد کرد. فوری بهش خبر دادن که از جاسک و ابو موسا چندین موشک به دبی میزنن، به برج خلیفه میزنن، به چند جای اونجا میزنن، نه به قصد ویران کردن، بلکه دبی رو از نظر اقتصادی نابود کنن. این طرحشونه، هدفشونه. با سران پنتاگون ترامپ گفتگو کرد. خب آیا میارز ما این کارو بکنیم؟ چون بعدش ما باید بریم کارپت بامبینگ بکنیم، بعدش باید بریم تمام تاسیسات اتمی رو توی نتنز و فوردو و همدان و عراق و بقیه همه رو باید با خاک یکسان بکنیم. میخوایم بریم بررسی کرد. بولتون به شدت موافق این عملیات، چون بولتون فقط جز مجاهدین چیزی نمیبینه و مجاهدین هم در صورتی میتونن شانس داشته باشن که یک ایران ویران نابود شده روی خون باشه که اینا اون وسط بودن مثل مردشور دنبال سهمشون باشن. خیلی گاهی اوقات این مجاهدینه که میبینم واقعا متأثر میشن به چه روزی اینا افتادن. بیوه مسعود رجوی میره و میشه سخنرانی میکنه تو برنامه واشنگتنشون، یه 200-300 نفر مکزیکی میارن. واقعا جالبه. واقعا خسرو فرور میگفت اونجا مکزیکی میارن تو اروپا لهستانی. آره دیگه، آره جماعت اینه. و اتفاقا سوالش هم این بود، چرا مشروط خواهان و ملیون و دیگران نمیرن جلو کاخ سفید، چرا دیگران نمیرن اونجا بیستن؟ اسباب تأسف، ببخشید، برای که راحت طلبن، برای که یه روز 10 ساعت برن اونجا واسن خسته میشن، کمرشون درد میگیره، حیوانکی ها. به هر روز آقای ترامپ ارزیابی خودشو کرد، گفت من میتونستم برم بزنم و نزدم. به مردم ایرانم میگم چون تلفات زیاد بود انجام ندادم، اما همزمان چنان مجازات ها رو تشدید میکنم که منتظر باشی همین امروز و فردا یه سری تازه اعلام بشه و افرادی رو میذارم در اون لیست سیاه که تکون نتونم بخورم. بعدم مجازات نظامی روی میزه، هر موقع دلم بخواد این کارو میکنم. کافیش تلفن رو بردارم به سنتکم بگم یا به قطر که آماده باشید و فرمان حمله رو بدم. این بود که ترامپ تغییر عقیده داد، ولی همه چیز آماده بود برای یه ضربه زدن. شاید یه عده‌ام خوشحال میشدن که خوب خوب شد رفتن اینا رو یه دون تو گوششون زدن. اما what would be the next، بعدی چه بود؟ شما اگر گام بعدی رو حساب نکرده باشی بازنده میشی. بعدی رو باید حساب بکنی، از اونجا کجا میخوام برم. بسیاری مسئله مهمه و ترامپ عاقلانه رفتار کرده. به هر روی همزمان آقای بولتون و آقای پامپیو اومدن به منطقه و همینطور آقای برانفورد اومد به منطقه، ملاقاتایی داشتن با امیر خالد بن سلمان که برادر ولیعهد و معاون وزارت دفاع است، معاون او است، قبلا هم سفیر بود در امریکا. خب اومد برایان با اینا ملاقات کرد، بعدم میاد به اروپا بعد از سعودی و امارات. همینطور ملاقات های دیگری صورت گرفت بر سر این چارچوب که سعودی ها صداشون در اومده، اینا دارن هواپیمای بی سرنشین و موشک به حوثی ها میدن، اونا هم فرودگاه ابها رو میزنن در جازان و این برای ما سنگینه، ما نمیتونیم طاقت بیاریم. خب ما هم تلافی میکنیم، بعد میان میگید آقا ضربات شما در یمن سنگینه، چیکار باید بکنیم؟ اگه شما نمیکنیم ما خودمون باید بکنیم. آقای برانفورد قول داد به سعودی ها که این انتظار شما زیاد طول نخواهد کشید و مطمئن باشید که ما واکنش نشون خواهیم داد. آمدن پومپئو اونم خیلی اهمیت داره. در این میان عراقی ها کلافن، آقای عادل عبدالمهدی زیر فشاره، سنی ها در عراق و نیروهای ملی میگن آقا تو باید از بستر سید علی آقا بلند شی، نمیخواد بری تو بغل کسی دیگه اما تو بستر اونم نباش، باید ایران دوست و همسایه ماست، خیلی ممنون، ولی حساب کتابون با هم جداست، باج به جمهوری اسلامی نباید بدی. اینو کردا این کارو کردن، کردا به خصوص در این حکومت جدیدشون تکلیفشون رو جمهوری اسلامی روشن کرد. بسیار این وضع عراقی ها که فشار روشون زیاده که تکلیفتون روشن کنید. الان هم صحبت پروژه های مشترکی که با امریکایی‌ها اجرا کنید. این مال عراق. امارات متحده عربی هم کم و بیش موضعش با سعودی ها یکیه. مثلا در یمن جزیره سوغطره که یک جزیره است که پای حوثی ها و انصار و اینا بهش نرسته، در مقابل یه عده از اخوان المسلمین هستن اونجا میخوان قد برافرازند و شلوغ کنن. اماراتی ها به همراه سعودی ها و نیروهای دولتی اونا رو سرکوب کردن و سوغطره تقریبا یه منطقه امن شده، مثل جمهوری شمال سومالی بند که اونجا هم اصلا انگار نه انگار در سومالی جنگه، برای خودشون زندگی آرومی دارن. این در مورد همسایگان ما در منطقه. خب در این میان آمریکایی‌ها 25 و 26 ورشد عمل یا ورکشاپی که درست کردن در بحرین راجع به مسئله فلسطین، 40 میلیارد دلار بیان، یعنی 25000 دلار به فلسطینیا بدن در صورت قبول صلح. خب صلح چی؟ قبول صلح اسرائیل باید اراضی اشغال شده در 5 ژوئن 67 رو تخلیه کنه. اسرائیلیا میگن ما تخلیه نمی‌کنیم. این جبل ابو غنیم و دور و ور بیت المقدس جاهایی از عبودیس و اینا رو میدیم به فلسطینی ها، ولی بیت المقدس رو نگر میداریم. فلسطینی ها میگن ابدا بیت المقدس شرقی مال ماست، مسجد اقصا، کلیسای قیامت، مسجد صخره مال ماست و مال شما نیست. سر این بحث و جدل دارن. یک نکته دوم اینه که اسرائیلی ها 10% از اراضی اشغال شده رو میخوان، میگن این رو جز حوزه امنیت ملی ماست. فلسطینی ها میگن نه، ما حاضریم که یک نفق یعنی تونل زیرزمینی بزنیم بین ساحل غربی و غزه، آمده شد از این طریق انجام بگیره و اینو ما قبول داریم، ولی حاضر نیستیم در مقابلش زمین به اسرائیل بدیم، چون اسرائیل به ما زمین نمیده، ما از زیر زمین داریم میریم به اون طرف. بعدم این که با پول نمیشه وطن یکی رو ازش خرید، هر چقدر آمریکا پول بده به جای 40 تا 80 تا بده ما حاضر نیستیم. همه میدونن وطن پرستی فلسطینی ها وطن پرستی قرص و محکمی است، مثل بعضی از آخوندهای ما نیست که وطن آنجاست که پول باشه، کیف پول باشه. آخوندها و غیر آخوندها، یعنی اینایی که ما داریم دوروبر این جانورانی که هر روز مشاهده میکنیم. در حال این طرح صلح هم به باد خواهد رفت، به دیوار خواهد خورد، چون واقعیت نداره، چون حقیقت نداره، چون یه چیز فرمالیته، یه چیز سرهم کردن به اسم این که بگه آقا گفتم داستانشو براتون. علامه حائری رفت مازندران، بارای مجلس میشست، مردم میرفتن همینجور نشسته دونه دونه رفتن، تو نوبت بهشون میرسید و یه گفتگوی با آیت الله میکردن، از اون ور خارج میشد. زن همومیه، کیسه کش هموم، ازش پرسید تو رفتی دیدن آقا؟ گفت نه من نرفتم، من چی برم بگم؟ گفت خاک بسه. زن بقاله و چقاله اینا رفتن اومدن بیرون، پوزشون میدن، آقا بهشون دعای مخصوص داده که جلو زنشون خجالت نکشن، شب جمعه فلان تو نرفتی؟ گفت باشه فردا میرم. بیچاره رفت اون بغل نشست و همینجوری رفتن بالا تا نوبت بهش رسید. رسید به علامه حاجی، چی بگه؟ حرفی نمیتونه به اون بزنه. گفت پرتقال خار نی؟ پرتقال میخوری؟ علامه نگاهش کرد گفت دار نی؟ گفت نه خار شو بسید که کلمه حرف بزنم. دستش هم تکون داد مردم ببین. حالا قصه اینا هم همینه، میخوان یک کلمه حرف بزنن. آقای خامنه‌ای میگه، میشینه روحانی میگه، روحانی میشینه ظریف میگه، و در مورد همین نشست بحرین هم همشون صحبت کردن، این سند خیانتکاری شد، بابا عرب خودشون دونه دونه همه رد کردن، شما لازم این روزه بخونید، کسی روزه شما رو قبول نداره، کسی شما رو حامی مسئله فلسطین نمیدونه، برهم زننده وضع فلسطین میدونه، شما آشوبگرید در فلسطین. اما چیزی که خبری که منو شاد کرد، یعنی واقعا شادمان شدم و درود فرستادم به مردم ترکیه، این که امام اغلو برنده پست شهرداری استانبول شد برای بار دوم. آقای بن علی یلدرم باخت با تمام تقلبایی که اردوغان کرد، با تمام تلاش و زوری که اردوغان کرد، آقای امام اغلو برد با فاصله بسیار زیاد، یعنی 54.5% آرا را بود، 13 میلیون رأی آورد. بله بله میگه که 4,068,000 معادل 53% آرا رو به دست آورد. یلدرم 3,091,000 معادل 45%، یعنی تفاوتشون با همدیگه 3.58% بیشتره، در حالی که دفعه گذشته 203,000 رای بود. درود میفرستم به شادمانم که برد، روی این رجب طیب روی خود کم کرد. رجب طیب تو این چند روزه چه قصه ها سر داده بود علیه مصر. مصر مصر، آخه ترکیه بی جا میکنه رجب مصر، اسخار لحیه میکنه، جایگاه مصر خیلی بالاتر از ترکیه. ترکیه چی داده؟ 400-500 سال یک خلافت فاسد اسلامی که نمونش این داستان رو دیدید، حریم سلطان بچه هاشون رو میکشتن، برادراشون رو میکشتن، وزرا ابراهیم پاشا رو میکشتن، زناشون رو میکشتن. اینا یه حکومت فاسد، صدها زن بیچاره تو حرمسراشون بودن. این حکومت فاسد اینا بود در این چند صد سالی که به اصطلاح عظمت داشتن. این بود و برای من جالب بود که واقعا چه حالتی مردم داشتن، زنا چقدر با شکوه این پیروزی رو جشن گرفتن، درود بهشون. خیلی جالب در موریتانی اتفاق جالبی افتاد. جنرال بازنشسته که در واقع خیلی وقت بود کنار رفت تو غزوانی، ولی بسیار آدم مورد علاقه بود، مثل بخاری بود در نیجریه، در انتخابات برنده شد. اولا جالب بود که رئیس جمهوری اعلام کرد بود من در انتخابات شرکت میکنم، مادام العمر نمیخوام باشم. رفت کنار، جنرال غزوانی برنده شد و برای 4 سال اداره موریتانیا رو به عهده گرفت. موریتانیا هم سرزمین عجیبیه، نواک شد یک آمیزه ایست از فرهنگ و سنت‌های آفریقایی و عربی و توارق، یعنی یک چیز عجیبیه. صحرا و رنگای بسیار زیبایی داره، لاجوردی و سفید، مردم جالبی داره، زنانشون بسیار زیبان توی اون منطقه برخلاف سودانیا، مثلا اتیوپی زنها بسیار زیبان، حبشه همینطور، اتیوپی و سومالی، ولی اون طرف نه، در سودان یک چیز قاطی شده با شمال و جنوب و اینا. به هر حال تبریک به مردم موریتانی. همینطور در سودان شورای نظامی با شورای انقلابی توافق کردن یه دولت موقت تشکیل بدن تا 6 ماه بعد انتخابات، مجلس ملی و دولت دموکراتیک روی کار بیاد. ما همچنان دوره میکنیم، دیروز را و امروز را، هنوز را. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید میشد، هماره برافراشته بود. عیسی نوریزاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.